السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی و انک لعلی خلق عظیم. شبهای گذشته پیرامون مکارم اخلاق مطالبی رو به سمع مبارکتون رسوندیم. ادامه همون بس امشب، چون شب چهارشنبه است، با روایتی از آقا موسی بن جعفر علیه السلام بس رو انشالله دنبال میکنیم و از روح حضرت موسی بن جعفر استمداد میجوییم که خدا توفیق شنیدن و عمل کردن به این مطالب را به همه ما برادران، خواهران، زنان، مردان، به همه انشالله عنایت بفرماید که تنها شنیدن و دانستن نباشد، بلکه در مرحله عمل و اجرا هم باشد. موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید الزم العلم ما دلک علی صلاح قلبک و ازهر لک فساده. لازم ترین علم ها اون علمی است که تو را بر اصلاح نفست، بر اصلاح اخلاقت، بر اصلاح جانت کمک کند و مفاسد اخلاقی تو را به تو نشان بدهد. مفاسد اخلاقی تو را به تو نشان بدهد. شناسایی عیبه ها و نقصا کار آسانی نیست که هر انسان به این زودی قدرت داشته باشه و توان داشته باشد و بصیرت داشته باشد که عیبه هاشو بشناسه، متوجه عیوبش بشه. انسان ذاتاً عیب دیگران رو زودتر شناسایی میکنه تا عیب خودش رو، و خدایم نکند که کور خودش باشد و بینای مردم، کور خودش و بینای مردم. نسبت به مردم خیلی بصیر، خیلی زرنگ، خیلی زیرک، فلانی خوبه، فلانی بده، اون عیب داره، این عیب داره، اون خوبش، اون حسنش، اون قشنگ رصد میکنه، افراد رو بررسی میکنه، خوشنگم عیبای مردم رو میگه، خیلی آدم با انصافی باشه خوبیاشون هم میگه، اما نسبت به خودش کوره، نسبت به خودش کوره. قدیمی ها میگفتن چراغ سایه خودشو نمیبینه، چراغ سایه خودشو نمیبینه، ولنا نمیذاره این گرسوزای سابق یادتونه قسمت بالاش روشن بودن، مخزن نفتش سایه منداخت، پای خود چراغ پایش سایه بود، بالا رو نور میداد پایین نمیدید، با پایین کاری نداشت. بعضی هم این عیبه های خودشون رو نمیبینن، عیب دیگران رو خوب میبینن. غریزه حب ذاتم اینجا میاد به انسان باز کمک میکنه که بیشتر عیب مردم رو ببینه، عیب خودشو نبینه، اگرم ببینه قبول نکنه، قبول نکنه. لذا چون این خطر است که انسان از باب غریزه حب ذات نمیذاره انسان عیب و نقصهای خودش رو شناسایی کند، باید از دیگران کمک بگیرد، باید از دیگران کمک بگیرد برای شناسایی عیوبش. لذا امام فرمود امام صادق احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین رفقای من کسانی هستند که عیبهای مرا من هدیه کنن. احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. خدا کند که انسان کسانی که عیبشو میگیرن، ایرادشو میگیرن، اینا رو دوست بداره، ناراحت نشه، نرنجه. ببینید البته افرادی که عیب میگیرن بر دو قسمن، یه وقت وجدانن قصد خدمت دارن، قصد خیر دارن، دوست دارن انسان رو، نه قصد اظهار فضل دارن، نه میخوا خودش مطرح کنه، نه میخوا علمشو به رخ شما بکشه، نه کینهی با شما داره، نه غرضی با شما داره، اصلا آینه صفتن، آینه عیب ما رو ما نشون میده، ولی نه بخل داره، نه کینه داره، نه پدر کشتگی با ما داره. آینه طبع آینه که نشون میده یقه شما چرکه، دندوناتون مسواک نشده، موات جولیدهه، بالاخره و تو هم میری قشنگ برف آینه میکنی، دست آینه نمیرنجی، آینه نمیشکنی، نمیگی آینه تو اج... با من قرض داری، با من اصلا تو اصلا چرا داری به من، میگه آینه میگه من صفتم میبینی. این نوع افرادی که عیب و ایراد انسان را آینه وار میگیرند خیلی آدم های خوبی هستند. خدا خیرشون بده و خدا اینها رو زیاد کن. اما بعضی از انسان ها هستن مریضن، یعنی یک اینک بدبینی و انتقاد میزنن، فقط کارشون عیابیه، خودش خیلی ایراد داره، خیلی اشکال داره، فقط کارش ابجویی از دیگران، قصدش هم یا تحقیره یا اظهار فضله، یا بگه ما هم بلدیم، ما هم میدونیم. اینا حرفاش نباید انسان گوش بده، چون اینا به درد نمیخوره. درسته که انسان هر فقر از هر کس باید بشنوه، ولی نه این کسی که قصد در حقیقت تخریب انسان داره، این خودش مریض، خدا وکیلی. اون که انسان باید حرف خوب رو از هر کس بشنود، اون باز مطلق نیست، باز اون یه شرایطی داره. لذا حضرت می فرماید پس بهترین دوستان من کسانی هستند که عیب‌ها رو به من نشان بدن. خواجه نظام الملک میگن دو تا از علما باش رفت آمد داشتن. یکی از علما آدم بسیار بزرگوار، باسواد، عالم، دانشمند، میرفت ایرادهای کار خواجه نظام الملک رو میگرفت. خواجه خیلی بهش احترام میذاشت، میدونست این قرض مرض نداره. یک آقای دیگر میامد اونجا چابلوسی میکرد، با نظام رقاب موسید و و و هی هندوانه میداد زیر بغلش. خواجه نسبت به این دومی خیلی احترام قائل نبود. بعضی از اطرافیان بهشو ایراد گرفتن، اون آقایی که میاد هی به شما ایراد میگیره، هی اشکال میکنه، شما خیلی بهش احترام میذاری، این دومی که یه همه محبت میکنه، تعریف، تمجید، قدردانی، شما خیلی ازش برداشت نمیکنی، احترامش نمیکنی، که شما نمیدونی اون اولی مربی منه، اون استاد منه، ایراد و کار منه میگیره، قصدش هم هدایت، خب رفت ایراد کنه. اما اون دومی نه، اون عامل رکود من و در جا منو نگه میداره. در هر صورت خدا کند که انسان هم ایباشو بشناسه، ایراداشو بشناسه، و اگر کسی هم باز ایراد کار او رو گرفت، کسرش نکنه، خجالت نکشه، تشکرم کنه، قدردانیم کنه، داغوی اویم باشه. البته ارز کردم این کار آسانی نیست، من الان خودم دارم نقد میکنم داستان، اما خدا میدونه اون سر بزنگا که میشه نفس اماری به سوی پدر سخته، آره قبول نمیکنه، میگه فرار کنه. خیلی بالاخره سخته که انسان از کسی که داره ایراد کار انسان رو میگیره بگه دستت درد نکنه، ممنونم، لطف کردی آقای. اون کسی که داره بن عیب و فنی ماشین شما رو نشون میده میگه این مثلا ترمزش خرابه، کلاشش خرابه، این چرخش نمیزونه میزنه، این موتورش فلان ایراده داره، تو اگر اینجا برطرف نکنه توی بیابان میمانه، جای حساس میمانه، تو سرما و گرما اونجا میمانی. این واقعا چند انسان بد تشکر میکنه از اون طرف، خدا بیامرزه پدرت، تو تی ایراده ماشین ما رو گرفتی، ما واسه باید بریم مسافرت، بعد چی میشو؟ لذا حضرت فرمود سزاوار است که انسان با افرادی سر کار داشته باشد، رفت آمد داشته باشد که عیب و ایراد او را بگیرند. البته نه در انظار، باز ببینید یه وقت هست که باز در انظار داره ایراد میگیره، نه این هر دو غلط، این درست نیست. اما خلوت خصوصی میگه قضیه این قراره اینطوری. من یادم خدا رحمت کنه اجداد شما رو، استاد بزرگوار، یکی از اساتید بزرگوار ما، ما در مزارش رفتیم منبر، من یه آیه رو غلط خوندم، یعنی تشدید داشت، من تشدیدش نمیگفتم، یا ایها الذین آمنوا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. من نبی گفتم، این مشد نبیه، اکثر مردم نبی میگن بدون تشدید میگن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، نبیه مشدد. دو سال بعد استاد خصوصی به من گفت فنون روز در منزل ما رفتیم منبر، نبی را بدون تشدید خوندی، تشدید بده. دو سال بعد اونم خصوصی تو منزل به من گفت. این چقدر بزرگواری آقاییه، تا این که انسان عیب طرف را علنم آقا غلط خوندی، اشتباه کردی، بلا غلط گرفتن مستحب، خجالت دادن مردم حرام، حرام. او گناهی نکرده، بنده خدا مطلبی گفته، اما تو که داد زدی او رو تحقیرش کردی، این گناه، این مسیحیت است. چرا یه وقت یه مسئله در حلال و حرام عوضی به مردم رسونده میشه؟ توی جلسه مثلا صرف میگه آقا فلان چیز حلال، اشتباه کرده، مثلا خونی که در تخم مرغ هست مثلا حلاله، بخورید اشکال نداره، نجس هم نیست. این اگر بخواد توضیح داده نشه میگه مردم به حرام بیفتن. حالا این مثال میزدم، این اختلافی ها، یعنی خونی در تخم مرغ بین افقا اختلافه، که این خون نجسه یا نه، تخم مرغش نجسه یا نه، خورنش هر یا نه. بعضی از مراجع میگن اصلا این خونی که در تخم مرغ اصلا نجس نیست، این پاکه. من جمله آیت الله سید محمد شارودی رضوان حفظه الله که از مراجع قوم هم است، امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که نه، هم بزنید بخورید اشکالی نداره، خون سائقه نیست، هم بزنید بخورید اشکال نداره. بعضی از علما میگن که نه، او خونه بگیرید، خونه بگیرید، یه لکه بگیرید، تخمر از نجس نیست، اون یه ذره خون رو با قاشق بگیر بخش پاک. بعضی هم که خیلی احتیاط میکنن دیگه نه، تخمر رو بنداز دور، این دیگه نجسه. حالا اینجا ما چه خاک به سر بریزیم؟ اینجا دیگه ما چیکار کنیم؟ باید ما با هر کتابی مرجع خودش باشه، تا ببین مرجع چی میگه، مطیع باش. تو دیگه با اختلاف علما کار نداشته باش، اون اختلاف علمیه. تو دیگه حق نداری بگی اون چه ای بابا حکم خدا چند تا حکم پیدا کرده. آقا این اجتهاد، این علم، این استنباط، هر کسی استنباط و اجتهادش برای خودش حجته، برای مقلدینش هم حجته. این دیگه دعوا نداره که. خدایم هیچ کسی رو مؤاخذه نمی کنه. حالا یه وقت نه مثلا گوید بعد در بعضی چیزهای دیگر از کاری من مثالی زدم، شاید مثالم خیلی نتانستم من اون مطلب برسنم چون این اختلاف، ولی گاهی شده مثلا یک چیزی واقعا حرامه یا یه مسئله باطل به مردم رسیده. خب این انسان نجی باید بگه من بادم مردم به گناه بیفتن. در از صورت پس امام فرمود بهترین دوستان من کسانی هستن که عیبها و ایرادای منو بگن به من هدیه کنن. پس یکی از کمالات این است که طرف عیب، یعنی اگر عیبشو گرفتن بپذیره، ناراحت نشه، بهش بر نخوره. این مقامات است، کرامات. بله، اون وقت بهترین علمی هم که میتونه عیبهای ما را به ما نشان بده، برادران خواهران، علم اخلاقه. علم اخلاق، علم اخلاق بهترین علمی است که میتونه ایراد کار ما رو بگیره. پس دنبال علم اخلاق باش، دنبال صفات حسنه باش. صفات حسنه در هر کسی باشه زیبنده است، خوبه. من این روایت رو که میخوام بخونم دیشب در مجلس بعدی خوندم در جمع عزیزان، ولی اینجا نخوندم. عزیزانی که اینجا شرف و حضور داشتن اونجا شنیدن، ولی تعدادشون چون خیلی محدوده خیلی ها نشنیدن. این روایت من عرض میکنم خدمتتون. انشالله امیدوارم که چه برادران چه خواهران دقت کنن. این روایت، روایت بسیار جالب و کلیدی فنیه. علی علیه السلام فرمود 6 خصلت است که برای همه مردم خوبه. 6 اشیا حسنون ولکن نامن از 6 احسن. 6 خصلت برای همه مردم خوب است، ولی برای 6 دست احسن، بهتره، سزاوارتره، چون به خاطر موقعیتشون برای اینا زیبنده تر. اون 6 خصلت چیست و این 6 گروه کیاین؟ العدل حسنون، عدالت چیز زیباییست، ولکن من الامراء احسن. عدالت، به حق قضاوت کردن، به حق گفتن، این برای همه خوبه. هر کجا در هر شرایط که هستیم باید پا روی حق نگذاریم، ولو به حسب ظاهر بر ضرر خود ما تمام بشه، که بر ضرر ما نیست. حق گفتن و حق شنیدن که ضرر ندارد. این اشتباس که ما اگر نه حق گفتم سوختم، ضرر کردم، نه، این ضرر ظاهری، ولش کن والله تالا، ضرر اخروی نکنی تو، ضرر اخروی، این مهم. پس عدالت چیز خوبی است، ولی برای عمرا بهتره. عدالت تو زندگی ما باید عادل باشیم. حریم زندگی آلوده به ظلم نشه، حریم زن شوهر به ظلم آلوده نشه، حریم اقوام به ظلم آلوده نشه، حریم شاگرد و ارباب به ظلم آلوده نشه، حریم ادارات به ظلم آلوده نشه. عدالت برای همه خوبه، ولی برای امرا، اونایی که یه جمعی در تحت فرمان اونا هستن، در تحت سلطه اونا هستن، این امر و نهی میکنه، عزل و نصب میکنه، این بالاخره این برای این امیر فرمانده لشکریست، فرمانده اداری، فرمانده مجموعه کارگریست، یک شرکتیست، این باید عادل باشه، به عدالت عمل کنه. پس عدالت برای همه خوبه، ولی برای امرا احسن است. والورع و حسنون، ورع و تقوا دوری از گناه برای همه خوبه، گناه برای هیچ کس جایز نیست. اگر حرامه برای منم حرامه، برای شما هم حرامه. اگر ورع خوبه برای همه خوبه، همه باید اهل ورع دوری از گناه فکر و گناه نکنیم. ولی همین ورعی که برای همه خوبه، همین تقوا و دوری از گناه که برای همه خوبه، برای علما احسن است. علما طبیبان خلقن، مربیان جامعه هستن. و هرچی بگندت بزنندش نمک، وای بر اون روزی که بگندت نمک، این دیگه خراب میشد دیگه. این آقایی که خودش باید من کنه مردم رو، هرچی میشه. میگم میرزای شیرازی خدا رحمتش کنه از مراجع تقلید بوده که پیر شده بوده دیگه، خیلی سنش بالا بوده و دیگه نمیتونست روزه بگیره. همه مراجع نوشن بر پیرزن و پیرمرد روزه گرفتن واجب نیست. آقا در همون زمانی که مرجع تقلید دو سنش هم بالا بوده، ما رمزان یا آقا از این مقلدینش مریدا میره خدمت آقا، میره آقا از صفره فهم کرده داره قضا میخوره. میگه عجب مرجع تقلیدی، به ما میگه روزه بگیر، خودش داره میخوره. دیگه نمیگه بابا این بنده خدا سنش بالایه، این واجب نیسته. این نمیتون تا بره توجیش کنه این زمان میبره دیگه. حالا این باید یه طوری بخوره که دیگه این عوام نفهمن دیگه. های عوض داریم بنده خدا سنش بالاست، بر اون واجب نیست. خب خیلی کاری که پس این قشر علما و بزرگان روحانیون مسئولیتشون سنگین تره از بقیه هراوان. پس ورع و تقوا برای همه خوبه، برای علما بهتره. و صبر و حسنون، صبر چیز زیباییست، همه باید صبور باشیم. ان الله مع الصابرین، یحب الصابرین. زندگی پر از فراز و نشیب، پر از گرفتاریاست. مستمرن باید ما صبر بگیریم، آقا صبر داشته باشیم. اگه نداریم باید قرض کنیم به خدا، باید به صبر قرض کنیم. آقا جان همینطور که برای خانه ما قرض میکنیم، برای ماشین ما قرض میکنیم، برای کمالات هم باید صبر قرض کنیم به جان خدا. بگیریم خدای صبر به ما بده، صبر به ما. صبر که برای همه خوب است، برای فقرا احسن است، بهتر است. گرانی تورم مشکلات واقعا سخته، آسان که نیست. گفتم دیشب اینجا نگفتم ولی مجلسی دیگر، خدا به حضرت ابراهیم فرمود ابراهیم من تو رو ابتلا کردم، امتحانت کردم. در روایت داریم که در زیل همین و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فعتمهون قال انی جعل کل الناس اماما، در زیل همین آیه دارد خدا 30 بار حضرت ابراهیم امتحان کرد. حضرت ابراهیم هم از عهده همه برآمد، هم سرفراز، اونم چه امتحانات سختی ها که یکی دوتاش شما شنیدید. یکی جریان قربانی کردن اسماعیل بود، فرزندت باید قربانی کنی، بچه تو سر ببری میر. و اول که خبر نداشت که مأمور تو رفتن به مذبح به مناست، اون بود یقین باید سر ببری. شما نگید ایشو میدانست که چی، نه نمیدانست. او تا اون لحظه ای که کارد نبرید نمیدانست. اونجا فهمید که نه ما مأمور به همین جا بودیم دیگه، رگ ها مأمور نبوده. لذا قد صدخت رویا. این از عهده امتحان کار آسانی نیست. یکی هم یک زن بد اخلاقی خدا داده بود به جناب حضرت ابراهیم، ساره، هم دختر خالش بوده هم دختر پیغمبر بوده، پدر سارم پیغمبر بود. حالا البته اگه بگیم خدا داده بوده که نمیدونم درست باشه نباشه، خود ما خبر ندارم. در تا نصیب از اتره شده بوده دیگه، چه دن بد اخلاقی. این ابراهیم بنده خدا، هاجر خیلی زن خوبی بود، هاجر مادر اسماعیل بسیار زن حلیم، بردبار، مطیع، فرمانبردار. اما جناب هاجر دیگه حالا میکنه قیامت حضرت هاجر به چه آبرو ما رو بردیم، میگم من نبردم دیگه، خدا گفته دیگه، روایات گفته، من چه برم، بد اخلاق بودی دیگه، پیغمبر خدا رو اذیت کردی دیگه، طرف که نداره. به همون دلیل خدا آبروی زن حضرت نوح و لوط رو برده، خانه تو این دوتا زن خیانت کردن. فردا قیامت نمیتونم بگم چرا آبرو خدا میگیرم، میخواستم بگم دیگرانم عبرت بگیرن، یاد بگیرن. خب خیلی اذیت کرد حضرت ابراهیم دیگه، حضرت ابراهیم بنده خدا تحمل کرد، تحمل کرد. خب این امتحانات سخت. اما خدا فرمود ابراهیم اگر تو را به فقر مبتلا میکردم صبر نمیکرد. فقر امتحان خیلی سختی، سوس میشه انسان تو عقایدش، تو ایمانش، خدا بد میشه. ای خدا، یه نفر باید از خوردن بتر که یه نفر باید از گرسنگی بمیره، این چه عدالتی؟ آی خدا، یکی باید چندین در مغازه بهش بده، یه نفر مستاجره تو اجاره خانش مونده، ها؟ این کجا عدالته؟ تو نمیفهمی از عدالت چه فهمیدی؟ ایراد نگیر، اون که حکیم علل اطلاقه میدونه چه خبره. خدا نکند که گدا معتبر شود، اگر شود ز خدای خود میخبر شود. یا حضرت موسی به کوه طور میره، دید یه پیرمردی با دستاش داره خار میکنه که بیاره بفرش ارتزاق کنه، دستاش زخم شده بود. حضرت موسی بنده خدا گفت خدایا آخه یه کلنگی به یه تیشهی بده می بنده خدا، آخه دور این همه تیشه داری خدایا، حالا یه تیشه به پیرمرد بدی چی میشه؟ ندامت که موسی سلای پیرمرد امینه که تیشه نداشته باشه، ولا این فاجعه آفرینه، این سلاش امینه که با این دستا که آخه چگاه مخواه کنه پیرمرد بنده خدا دیگال خدایا. خلاصه برا خدایم آره بالاخره تکلیف تعیین کرد یا تقاضا کرد، بگیم خب خدایا خب بده دیگه. خدا گفت بسیار خوب، حالا میریم تو ببینی. پس ببین پیرمردی خارا رو اون روز جمع کرد و برد به بازار داغی، بازار داغی برخورد و هر روز مثلا بار خار رو میخریدن 10 درهم، اون روز خریدن 20 درهم، 10 درهم رو خرج خانش مثلا نگد و 10 درهم رفت یه تیشه خرید. فردا تیشه گرفت و با ریسمان رفت و بیابان جایی که هر روز خار میکن، تا رسیدی در دیدگه مردم داره خار میکنن، پیرمرد رو کرد به اون جمعیت گفت این منطقه مال من، ها کسی نیاد، برو برتر جمع کن، برو برتر. گفتن شه پیرمرد تو هر روز تیشه نداشتیم هم دیجم، حالا من تیشه گرفتی ترز که برای دیگه حرف نزن، منطقه مال منه، برو. خلاصه با یه نفر دعوا شد و آها دیگه عصبانی شدی، پیر مرده تیشه دیگه رو محکم زد به سر بنده خدا، در جافت مرد. ندا آمد موسی برار زندش کن، تو تقاضا میکردی؟ ما خود ما بنده ما رو بهتر میشناسیم موسی، این تیشه نداشت آدم نکشت، این تیشه بهش دادیم، حالا ما کی مقصر جناب موسی؟ البته این صحنه درس ها، میخوام بگه به خدا ایراد نگیر، مطیع باش، تسلیم باش، مسلم باش، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. از این قصه ها زیاد خدا شد. و تو حسنون، تو به چیز زیبا و جالبی است، ولا که من الشباب احسن، باید این جواناتو بکنن. حالا دیگه پیر مردی که دیگه آردش شنده و علکش مفزان کرده سره میر، دیگه چی میگن هرش رفته برش مونده، چیزی میگن دیگه، این دیگه های های چیزای مثال بدم بلد نیستم. بله آی ماندش مونده، بله این که دیگه کاری داشت بر نمیاد. اما این جوان خوشگل هست، خوشتیپ هست، شهوت هم داره، آن مجرد هم هست، یا دختره همچنی، اینا اگر مواظب بودن گول شیطان و شهوت نخونن، این کماله. حالا بنده طلبه جورجانی و چشمم از یه نامرم ببندم، شاکار نکردم. این وظیفه اولی من کوچکه، وظیفه کوچکه من. اما بالاخره این جوان ها اگر اینا خودشون رو پاک نگه داشتن خوبه دیگه، حالا دیگه از ما حاج حسین پاشه چه کار برمیاد؟ هیچی بود، دقت کردی؟ پس باید این جوان ها، چه دختر چه پسر، اینا خودشون رو پاک نگه دارن. شیوه پیغمبری است، ویری می شود پرسگار. احسن، بله همینه، پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرسگار. والله او پرسگاری جبریه دیگه، اما جوانی اختیاری، این زیباست، این قشنگه، درست کامل. بعد فرمودن که ول حیا و حسنون، حیا به قبل از یکی دیگه مونده ببخشید، و سخا و حسنون، سخاوت چیز زیبایی است، ولی همین سخاوت که چیز زیباش برای پولدارا خوبه. یه پولدار سخی میشه، میاد 50 واحد 100 واحد برای فقرا خانه بسازه، میاد آقا 100 تا جوان دختر پسر جایزه ندارد، اینو کمک میکنه. به به به، میره تو بیمارستان میگه آقا هر مریضی که الان نمیدونه عمل جراحی کرده چه کرده مونده، یالا خرجش با من، پول داره سر. این زیباست. حالا یه کاسب جز بنده خدا کارمندی که بالاخره هشش گیرو نوش هست، این حالا سخی بشه ما چگاه کنید؟ اما یه وقت یه پولدار میاد یه بیمارستان بسازه، یه دبیرستان بسازه، خیلی خدمات میکنه آقا جان. این زیباست. ول حیا او حسنون، حیا چیز زیبا و قشنگیست، ولی برای زن احسن است. همه باید حیا داشته باشن، اما زن اگر حیا نداشته باشه بیداد میکنه، شهر رو به فساد میکشه، به فساد. بعد خود حضرت یه توضیح میده، خود حضرت علی بعد میگه چرا. از ما اول میگه امیری که عدالت ندارد مثل ابریست که باران ندارد، باران ندارد. عالمی که ورع ندارد مثل درختی که میوه ندارد، ثمره ندارد، به درد نمیخوره، کود میخوره، آب میخوره، سایه هم درست کرده تو باغ، میوه هم نمیده. درخت گردویه، درخت زردالویه، سیبه، هیچی نمیده. بی انصاف کرد، بزرگ کردی برای چی؟ هیچی. فقیری که صبر ندارد مثل چراغی است که نور ندارد، سوخته. فقیری که صبر ندارد پس مثل چراغی است نور ندارد، چه به درد میخوره؟ جوانی که ورع نداره، توبه ندارد، مثل نهری است که آب ندارد، آب ندارد. سخی و ثروتمندی که سخاوت ندارد، ثروتمندی که سخاوت ندارد، مثل شوره‌زار است که گیاه نمی‌روید، گیاه نمیرویه. این اصلا لمیزره است، توی شورزار دیگه گل لاله که نمیرویه، خس و خاشا چیزی نیست. زنی که حیا ندارد مثل غذاییست که نمک نداره، اون وقت غذایی بی نمک رو گفتیم میدن به مریض. زنی بی حیا رو مردی بی غیرت میگیره. اگر چنانچه 100 گرم اگر غیرت می بود توی بعضی از مردا، اجازه نمی داد زن و دخترش ناموسش با اون وضع بیاد بیرون. این به حضرت عباس 5 گرم غیرت نداشته، بی غیرت، بی غیرت، بی غیرت. بعضی هر چیزا فکر میکنه چرا بی غیرت شدن، گوشت خوک. آخه میگم گوشت خوک بی غیرت میکنه، یه گوشت خوک هم نخورده آخه، اینجا گوشت خوک هم حلال توی مملکت. این چگاه کرده؟ این فرهنگ غرب دشمن درش اثر گذاشته، میگه بیبندواری و بیهجابی و آرایش زن بیاد بیرون، فرهنگ این سواد تمدنه، یعنی باید زن و ناموست مال همه باشن دیگه، تو که زن ناموس مال خودت باشه، بذار همه نگاه کنن، کیف کنن، یه لذتی ببرن دیگه. این زنت مال خودت باشه قدیمی شده، دخترت مال خودت قدیمی شده، این فرنگ غلط چایی میشه. ولی زب به عنوان تمدن و به عنوان فرهنگ خودشو درست میکنه. این اگر ببینی یه نفر حیا داره میگی اون مله، این عقب افتاده، این فرهنگش فرهنگ 1400 سال قبل. بابا ما دیگه الان عصر اتمیم، عصر نمیدونم سفینه ایم، عصر آپولو هستیم، عصر کامپیوتریم، نمیدونم چی هکیم، چند تا نیرفا میزنم. آره بعد طرف میگه راست میگه، پس بذار منم بی غیرت بشم. عرضم تمام، سلوات. بسم الله الرحمن الرحیم.